دقیقا وجود داشته باشه که دقیقا متر و اندازه گیری وجود داشته باشه. ببینیم چقدر پیشرفت کردن، چون شما ممکنه در جهت رسیدن به اهداف فرض بفرمایید بندهای سیاست کلی گام برداشته باشین، ولی این گام خیلی جزئی باشه و به اندازه کافی نباشه. تا شما نتونین اینو به صورت کمی اندازه گیری بکنین، نمیتونیم که به اون اهداف مورد نظرمون برسیم.
بسیار ممنونم آقای دکتر شقیقی، صدای ما رو میشنوین قربان؟
بله بله.
خواهش میکنم. من میخواستم سوال کنم از حضور شما که در بعد نظارت مجمع تشخیص در رابطه با سیاست‌های ابلاغی چه کارهایی رو انجام داده، اگه گزارش بفرمایید ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید حالا همکار گرامی ما خانم دکتر طباطبایی که الان پشت خط شما هستن یا مهمان شما، خب من خب اطلاعات کاملا
مهمانم هستن به صورت تلفنی مثل شما.
بله ایشون اطلاعات کاملا دارن. طبیعتا دو نفر رو از دبیرخانه شما آوردید پشت یک خط، شاید هم پوشانی هم داشته باشه داده ها و اطلاعات که منتقل میکنن. علی حال در بحث نظارت متفاوت بوده. ببینید برخی از سیاست‌های کلی سیاست‌های خیلی محوری هم بودند. به عنوان مثال سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی جز سیاست‌های محوری بود که در دستور کار کمیسیون نظارت وقت و بعداً تصویب هیئت عالی نظارت قرار گرفت. طبیعتاً در بحث شاخص‌سازی‌های اقداماتی انجام شد. وقتی می‌خواید نظارت انجام بدید، به ویژه نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، اولین کار این بود که شاخص‌های این سیاست‌ها و شاخص‌های نظارت بر این سیاست‌ها هم مشخص می‌شد. مثلا بعد از ابلاغ سیاست، ابتدا شاخص‌های نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها تنظیم شد. در ضمن حالا ما در کمیسیون نظارت از تمام دستگاه‌هایی که به نحوی می‌تونستن نسبت به میزان سیاست‌ها گزارشی ارائه بدن، از اتحاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش‌های مختلفی دریافت شد. من ویژه دارم رو اقتصاد مقاومتی تاکید می‌کنم به دلیل اهمیت این سیاست و مهم بودن و عملاً فوریت این نظارت بر این سیاست بود و همین دلیل دارم روی این سیاست دارم تاکید می‌کنم. ببینید مثلا ستاد فرماندهی برای اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور تأسیس شده بود که معاون اول محترم رئیس جمهور رئیس این ستاد بود. خب طبعاً اونها گزارش‌های نظارتی، گزارش‌های اجرایی داشتن که به کمیسیون نظارت هم تحویل دادن. خود معاون اول محترم رئیس جمهور دو بار یا سه بار در هیئت عالی نظارت و در کمیسیون نظارت وقت هم و در خود مجمع تشخیص در صحن مجمع هم گزارشی از اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه داد، از میزان اجرا و نظرات مجمع هم دریافت کرد از این حزب که چه میزان اقدامات اجرا و این فعالیت‌هایی که داره صورت می‌گیره مطابق با بندهای این سیاسته و چه جایی هم نواقص و اشکالاتی داره. در ضمن خود کمیسیون نظارت هم شاخص‌هایی رو با همراهی کمیسیون اقتصاد کلان که مسئول تدوین این سیاست‌ها بود، خب این شاخص‌ها رو کمیسیون اقتصاد کلان نهایی کرد، در خود کمیسیون نظارت هم بررسی شد. خود بنده هم حدود 5-6 ماه پیش یه گزارش رو در هیئت عالی نظارت در اون کمیسیون نظارت دبیرخانه تهیه کردیم، در هیئت عالی نظارت هم ارائه کردیم، حتی یه گزارشی هم برای رهبر انقلاب از میزان حسن اجرای این سیاست ها ارسال شده. میخوام بگم که بسته به اهمیت سیاست ها، ضرورت و فوریت سیاست ها، اقداماتی در سطوح مختلف هم از شاخص سازی، تهیه گزارش های نظارتی، دریافت گزارش اقدامات دستگاه های متولی، دعوت از خود اون مسئول یا مقام اجرایی برای ارائه گزارش یا درخواست از آهای متولی برای ارائه گزارش، شاخص سازی ها، تهیه گزارش های نظارتی و آخر کار میدونید نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام وفق بنده به اصل 110 قانون اساسی بر عهده مقام معظم رهبریه.
بله.
بند الف اصل 110 وظیفه تدوین سیاست ها رو به خود رهبری عملا تخصیص داده و با مشورت البته مجمع رشاست نظام. بند ب هم نظارت بر عهده رهبری است و وظیفه هیئت عالی نظارت همینه که گزارش های نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی رو تهیه و به رهبری ارائه بدن. در ضمن در این آیین نامه جدید، در این مقررات جدید نظارت هم هیئت عالی نظارت مسئولیت بیشتری رو به عهده گرفته، حتی میتونه به مغایرت های قوانین و مقرراتی که در مجلس بحث میشه مصوب میشه میتونه ورود پیدا کنه و مغایرت های احتمالی که با سیاست ها داره در همون بعد به کار مشخص کنه و هم نسبت به رفع قوانینی که مخالف سیاست های مغایر با سیاست ها اقدام کنه. این واجب موجب میشه دیگه نظارت ما نظارت
حقیقی نباشه،
نظارت درهیم باشه.
آقای دکتر بسیار ممنونم، متشکرم از همراهی شما. اگه فرمایش نداریم با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظتون.
خانم دکتر طباطبایی پشت خط ما هستین؟ خانم دکتر
بله
خواهش میکنم اگر اجازه فرمایید آقای دکتر امینی مهمان برنامه ما عضو شورای اقتصاد دانش بنیان و عضو هیئت علمی دانشگاه از شما یک سوالی داشتن.
بله حتما.
من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی. خانم دکتر طباطبایی بحثی بود، خب امروز خوشبختانه تو برنامه امروز آقای دکتر مصباح مقدم، آقای دکتر روانی و حتی آقای دکتر توکلی صحبتایی رو داشتن. ما یک دو سوالی هم که از آقای دکتر مصباح مقدم و آقای دکتر روانی پرسیدیم. من برمیگردم به تأکیدی که مقام معظم رهبری توی دوره جدید داشتن اخیرا تو حکمی که بعد از رحلت حضرت آیت الله هاشمی شاورودی برای حضرت آیت الله آملی زدن مقام معظم رهبری، یه جمله‌ای دارن میگه مجمع در این دوره عهده‌دار مسئولیت مهم و اساسی تغییرات در ساختار و محتوای آن نهاد مؤثر و مهم نیز می باشد که حالا قبلا اشاره شد، یعنی تو همه احکام دوره جدید. تو احکام دوره جدید هم دو سه مورد را گفتن و تاکید داشتن که حالا ما بحث کردیم با دوستان. فرض کن کارآمدی یا اثر بخشی این سیاست ها نظارت و حتی یه جایی هم چابکسازی تشکیلات و حذف بخش های موازی و غیر ضرور هم حتی عنوان میکنن مقام معظم رهبری. ما نمیخوایم اینقدر دستگاه نظارتی هم داریم توی کشور، بگیم دوباره یه دا ساختار نظارتی هم اینجا تشکیل بشه و دقیقا کارهای موازی که خیلی از این موازی کاری ها توی کشور ما هم اثر گاهی وقتا عکس داره نسبت به اون هدفی که داریم. ولی ببینید بحث اینه خانم دکتر، با توجه که جلوانی مسئول کمیته اقتصادی هم هستید، رئیس کمیته اقتصاد و تلفیق مجمع، فرض کنید یه سیاستی رو معلوم با دکتر روانی داشتیم بحث میکردیم، خود ایشون گفتن مثلا سیاست نو همون شماره نوه اقتصاد مقاومتی که میگه اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور، بعد ما میاییم قانون میذاریم، بعد میگیم که آیه دولت شما موظفید این قوانین رو فرض کنید بر اساس این سیاست و قوانینی که هست اجرا کنید. فرض کن ساماندهی بازار غیر متشکل پولی این مؤسسات فلان، بانک مرکزی یه دوره میاد یه برخورده میکنه، خب بعد میبینیم که هم میاد یک سری منابع بیش از 30000 میلیارد تومان منابع رو میذاره که این برخوردی که میخواد انجام بده و این ساماندهی را بکنه که همون اصلاح نظام مالیه، همون اثر بخشیه را نداره و هم خیلی بد باستابایی بعدی برای اون مجموعه خود دولت هم اتفاق میفته، یعنی ارکان قدرت یا ثروت یا هرچه. ببینید بحث اینه که وقتی ما میگیم نظارت یا یه شاخصی را میخوایم، شما خیلی به شاخصهای اشاره فرمودید، من بحث مهمترم اینه که مجمع به عنوان یکی از ارکان مهم همونجور که تو حکم رهبر معظم هست واقعا باید بیاد ریشه ای بحث بکنه.
قطع شد. خواهش میکنم شما ادامه بفرمایید، ما خودمون صحبت میکنیم.
من اینجا نظرم اینه که واقعا باید بیاد و ریشه ای عامل رو پیدا کنه که چرا این سیاست اجرایی نمیشه، چرا این سیاست اون اثر بخشی رو نداره. اینکه دوباره یه شاخص رو به دولت اعلام کنیم، شما چند تا کار کردی؟ مثلا فرض کن معاون محترم رئیس جمهور به عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی بیان و ایشون مثلا 50 محور رو بگن، 10 اقدام رو بگن و بعد بگیم خب نسبت به این شاخص ها جلویم. نه ما ببینیم میگیم که آقا نظام مالیمون خیلی کارا نیست، فرض کن با توجه به اون سیاستی که میگیم.
حالا باید خانم دکتر پشت خط هستن، خانم دکتر صدا ما رو میشنوین الان؟
اگر محبت کنید که
اگر محبت کنید، چون ما زمانمون هم محدود هست، ما به پایان در یکی دو دقیقه موضوع رو جمع بفرمایید ممنون میشم.
نظارت مجمع با سازمان‌های نظارتی دیگه فرق داره. سازمان‌های نظارتی فرض کنید سازمان بازرسی کل کشور از دید قوه قضاییه نظارت میکنن، یا دیوان محاسبات از دید مجلس نظارت میکنن.
درست.
ما نمیتونیم، مجمع نمیتونه کار نظارتشو به کس دیگه ای واگذار کنه. نظارت مجمع یعنی از دید مجمع باید بر سیاست کلی نظارت کرد. بنابراین نیاز هست از نظر چابک سازی اقداماتی الان در حال انجامه. میدونین که مرکز تحقیقات استراتژیک هم ادغام شد در دبیرخونه مجمع تشخیص. چابک سازی و تعداد کم کردن نیروی انسانی هم در حال انجام هستش. یک کاری که الان خیلی مهمه و دستور رهبری انقلاب است این هست که سیاست‌های کلی قبلی اگر نیاز به بازنگری دارن، این بازنگری ظرف چند سال روی تمام سیاست‌های کلی ابلاغی انجام بپذیره. همونطور که می‌دونین وضعیت اقتصادی ایران، منطقه، جهان عوض شده و نیاز به یه بازنگری در این سیاست‌های کلی انجام بشه.
بله، بسیار
مهمترین چیزایی بود که سوالی که ایشون فرمودن من پاسخ دادم.
خواهش می‌کنم. من بسیار ممنونم از این وقتی که به ما اختصاص دادید. من با شما خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ.
خواهش می‌کنم. خب ما وقتمون رو به پایانه، ولی در حد یک دقیقه و نیم در واقع مال یه جمع‌بندی اگه بفرمایید دکتر شما می‌خواید شروع بفرمایید که بعد دیگه خانم دکتر در واقع موضوع رو به پایان ببرن.
خب بحث خیلی خوبی بود. بالاخره همون جایگاهی که مجمع داره و میتونه هدایت کنه خیلی از مسیرهایی که ما توی حرکتی که الان انجام میدیم و بر اساس اون مسیرهایی که به عنوان سیاست‌ها تعیین میشه، من به نظرم جنس نظارت‌ها و جنس اون بررسی و ارزیابی‌هایی که مجمع انجام میده با خیلی از نهادها باید متفاوت باشه. باید با یک متد خاص. من سوال اولی که از آقای دکتر مصباحی پرسیدم دقیقاً چون ایشون یه آدم محقق و دقیقاً پژوهشی هستن،
بله،
اون مدلی که باید برای این ارزیابی سیاست‌ها هست با مدلی که برای ارزیابی یک اقدام، یک فعالیت، یک برنامه ما داریم خیلی متفاوته و انشالله ما بتونه مجمع این مدل را طراحی بکنه و بعد بازخوردش هم ما ببینیم توی سطح جمع.
بسیار ممنونم خانم دکتر، در خدمت شما هستیم.
دو تا بحث مهم که در اجرای سیاست ها لازم هست، یکی هماهنگی کامل بین سه تا قوه است که گاهی وقتا این عدم هماهنگی ها باعث میشه که یه سیاست و اون برنامه های مدونش به نتیجه نرسه، به اون نقطه‌ای که باید برسه نمیرسه. یکی این بحثه که باید توجه جدی بشه بهش، و یکی این که اون باور و بینش خود اون مدیران اجرایی که به خصوص مدیران ارشد، به فرض مثال رئیس سازمان خصوص سازی که خودش شخصا به خصوص سازی اصلا ایمان نداره، اون رو باور نداره که باید ما به سمت خصوصی‌سازی بریم، این شخص نمیتونه. حالا من شخص فعلی یا قبلی مورد نظر
جایگاه سازمانی رو
بله دارم مستاقی عرض میکنم، وقتی که خودش باور نداره به این شیوه خصوصی‌سازی اون غلط انجام میشه،
بله،
و به بیراهه میره. یعنی سیاست خوبی که گذاشته شده قرار شده که اقتصاد رو به صورت مشارکت مردم اداره بکنیم، این به بیراهه میره و درست اجرا نمیشه. حالا دستگاه نظارتی خیلی زیادی هستن توی ارگانهای مختلف، توی قوای مختلف مثل کمیسیون اصل 90، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، خود معاون اقتصادی وزارت اطلاعات، اینا جایی هستن که به هر حال رصد میکنن رفتار مدیران رو. ولی به هر حال اگر که به نظر من یه ضمانت اجرایی توی این نظارت مجمع وجود داشته باشه و واقعا مطالبه بشه، خواسته بشه، سوال بشه از اون مسئول مربوطه، خیلی بهتر میتونیم این اجرای شدن این سیاست ها رو در کشور پیگیری بکنیم و انشالله به نتیجه خوب برسیم.
خیلی ممنونم از شما خانم دکتر ممتاز و همچنین آقای دکتر امینی که در خدمتتون بودیم امروز. خب ما تقریبا میشه گفت با نظرات مختلف روی افراد مختلف در مجمع تشخیص مصلحت نظام که از زاویه‌های مختلفی مطرح میشد برنامه رو ادامه دادیم. خیلی خیلی سپاسگزارم از همراهی شما و ممنون که وقت بیشتری رو امروز در اختیار ما قرار دادن همکاران من که ما بتونیم این بحث رو به خاتمه ببریم. در خاتمه من میخوام پایان بدم به برنامه امروز. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونین بر روی سایت رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. انشاءالله چهارشنبه رأس ساعت 14:30 بر روی همین طول موج در خدمتتون خواهیم بود. فردا در پایان پرونده بررسی کارنامه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در اقتصاد کشور می‌پردازیم به سیاست‌های ابلاغی و دولت. از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم سپاسگزارم. روز خوش و خدا نگهدار.
۱۵:۴۷ برنامه زنده گفتگوی اقتصادی از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم حضورتون شد با موضوع سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام. دعوتتون میکنم تا ساعت 22 شنونده برنامه‌های باشید که در این نوبت کاری به صورت زنده و تولیدی همکارانم برای شما آماده کردند.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت های دانش بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت های دانش بنیان.
موج اف ام ردیف 103.5 MHz.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما را به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. خدمتتون عرض کنیم که رادیو گفتگو برنامه‌های مختلفی داره و شمایی که شنونده این شبکه هستید کم و بیش با برنامه‌های ما آشنایید. ما در این شبکه هیچ مسابقه‌ای نداریم و از این شبکه جایزه‌ای برای برنده‌ای در نظر گرفته نشده. در هیچ کدام از برنامه‌های رادیو گفتگو مسابقه طراحی نشده و اگر کسی با شما تماس گرفت و ادعا کرد شما برنده مسابقه از این شبکه هستید، این ادعای کذب هست و از رادیو گفتگو به هیچ وجه در این باره اقدامی صورت نگرفته. امروز 13 جمادی الثانی سال روز وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها است، روزی که در تقویم رسمی کشورمون به نام روز تکریم مادران و همسران شهدا نامگذاری شده. عالم جلیل القدر زین الدین عاملی شهید ثانی درباره حضرت ام البنین علیها السلام میگوید: ام البنین از بانوان با معرفت و پرفضیلت بود. نسبت به خاندان نبوت، محبت و دلبستگی خاص و شدیدی داشت و خود را وقف خدمت به آنها کرده بود. خاندان نبوت نیز برای او جایگاه والایی قائل بودند و به او احترام ویژه‌ای می‌گذاشتند. 15:55 دقیقه و دعوتتون می‌کنم تا همراه باشید با برنامه کوتاه سمت اندیشه.
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه ورزی.
نوری به سمت بینش. اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن، سمتی برای پویایی، پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه، کاری از رادیو گفتگو.
هدف فشارهای دشمنان هم سیطره بر کشور عزیز ما ایران است، همچنانی که بر بعضی از کشورهای روسیه منطقه سیطره و تسلط دارد. فشار اقتصادی تحریم است، جلوگیری از همکاری کشورها در زمینه‌های اقتصادی با ماست، این فشارها رو وارد می‌کنند. نتیجه ای که اونها میخوان از فشار اقتصادی بگیرند، این رو درست توجه کنید، مسئله اونها از فشار اقتصادی و تحریم زیر فشار قرار دادن صرفا دستگاه دولت و حکومت نیست. میخوان ملت ایران رو به سطوح بیارن. به خیال خودشون میگن ملت ایران رو به سطوح بیاریم تا نظام اسلامی ناچار بشود تسلیم زوربویه های ما بشه. هدفشون اینه که این هدف به توفیق الهی و به فضل الهی و با تلاش مسئولین و با همت مردم انشاءالله به کلی ناکام خواهد موند. نقطه قوت رو تبدیل میکنن به یک نقطه چالش آفرین برای اینکه این نقطه قوت رو سلب کنند، از او بگیرند. این کار روانی است، این یک کار روانی کاملا ریشه‌ای و مهم است که یک ملت رو نسبت به دستاوردهای بزرگ خودش بدبین کنند. امروز جوانان ما توانستن به قدرت موشکی اول منطقه تبدیل بشن. دشمن میدانه که اگر یکی بزنه 10 تا میخوره.
شانزده چهار عصر